زیایوف از بین می روند. این باب کتاب خطی سرخ نام دارد و با تاریخ روزنامه‌نگار انارا صادقوف شروع می شود. او در زمان حکمرانی اسلام کریموف نشریه خرد را راهبری می کرد که بیشتر مسائل اجتماعی و دشواری های شهروندان را در کشور عبارت از 35 میلیون نفر باستاب می داد. در آن زمان هر کسی به طور آشکار به موضوع های سیاسی دست می زد. راه خود را به زندان های ازبکستان زودتر باز می کرد. حتی نگاشته های احتیاطکارانه صادقوف و همکارانش بعضن توجه مسئولان سنزور را به خود میکشیدند. ماه می سال 2020 سربند سردابه در ازبکستان رخنه شد. فاجعه اولین و بزرگ در عهد راهبری شوکت مرزیایوف. انارا صادقوف به منطقه رفت که از کنده شدن سربند بیشتر آسیب دیده است. ولی مردم آنجا میگفتند همه چیز خوب است و تاکید میکردند که آسیب ندیدند. صادقوف مسئله را ژرف‌تر گفت. معلوم شد مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که در صحبت با نمایندگان مطبوعات با شکایت لب نکشایند. رفتاری که شوکت مرزیایوف محض در سخنرانی های خود آشکارا محکوم کرده از روزنامه‌نگاران و بلاگرها میخواست. کمبودهای بیوروکراتان را در همه جا فاش کنند. زمانی که انارا صادقوف درباره کوشش مقامات برای پخش معلومات در فیسبوک نوشت، در حال از کار رانده شد. تلاش نوبتی او برای تأسیس نشریه راست 24 که اکثرا درباره فساد مالی می نوشت، عمر دراز ندید. انارا صادقوف به جوان لیلیس گفته است، با سبب فشار و ارعاب از بحر کار خود گذشت. این سال 2023 بود و منصبداران برای پرسی برای دیگر کردن قانون اساسی در ازبکستان آمادگی می دیدند تا راه شوکت مرزیایوف را برای طولانی ماندن در قدرت یعنی تا سال 2037 هموار کنند. صادقوف در این فصل کتاب همچون مصاحب نمایان است که بی پرده و با نام خود گپ می زند. یکی از بلاگرانی که لیلیس با آنها هم صحبت شده است به افشای نام خود شکایت کرده است که آزادی رسانه ها پس از نفس های اولینه که از زبان مرزیایوف صدا داد به پیشینه خود بر می گردد. در سال اول حکومت داری مرزیایوف زندانیان سیاسی دوران کریموف آزاد شده. پس از 2 دهه خبرنگاران پشت میله های محبس نرفتند. اما حکم بلاگر آتابک ستاری به 6.5 سال زندان در سال 2021 آغاز روند دیگرگونه بود. بعد از این موردهای بازداشت و حبس کم نشد. برعکس سلسله قانونهای سرکوبگر به مثل جنایت دانستن تحقیر پرزیدنت وضع را بدتر گردانید. کتاب جوان لیلیس اثر اولین به زبان انگلیسی است که وضع را در ازبکستان بعد از اسلام کریموف نشان می دهد. کتاب دیگر با نام ازبکستان نو با زبان لهستانی سال 2023 در ورشو نشر شد. مؤلف آن روزنامه‌نگار اگنشکا پیکولیچکا سال 2021 به ازبکستان راه داده نشد، جایی که چند سال در آنجا کار و زندگی کرده است. جوان لیلیس خبرنگار مجله اکونومیست از سال 2019 تا 2023 در ازبکستان اکریدیتاسیا یا پروانه کار داشت، اما با وجود ارسال عریضه برای تمدید آن دیگر اجازه فعالیت نگرفت. سراب ابریشم کتاب دوم او درباره منطقه آسیای مرکزی است. کتاب اول او سایه های تاریک داخل دنیای پنهانی قزاقستان نام دارد. قزاقستان نیز یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که در شاخصهای سالانه سازمانهای غربی در جایگاه بهتر از ازبکستان قرار دارد. لیلیس از سال 2005 در قزاقستان نفخیز زندگی کرده است و بر این نظر است که دیگرگونی در هر دو کشور قسمان به دیدگاه های فرق کننده رهبران پیشینش پیوند دارد. در حالی که به گفته او اسلام کریموف به طور طبیعی خاردار و با تأثیر بیرونه دشمنی داشت، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان تا سال 2019 جسورتر و تا اندازه دنیاویتر بود و در اول برای اعتراف و آفرینخوانی بین المللی بعضی از مخالفت های سیاسی را طاقت میکرد. لیلیس در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی فرق دیگر مهمی بین این دو کشور را نقش بزرگترین دین اسلام در جامعه ازبکستان دانست. حکومت ازبکستان در سالهای اول استقلال با چالش های گروه های افراطی روبرو بود که احساس خطر کریم را درباره تهدیدها به قدرتش افزایش داد. در این مورد نیز مأموریت مرزیایوف وعده داد که سرکوب‌های بی‌سابقه را از بین خواهد برد و در میان صدها بلاگری که در سال‌های اول حکمرانی او شهرت یافتند، برخی محافظه‌کاران مذهبی بودند. جوان لیلیس باور دارد که بازگشت ازبکستان به حالت پیشینه در بعضی از بخش‌ها تا جای منطقی است، چون فضایی که در آن آزادی واقعی بیان حاکم باشد، بنا بر ذهن رهبران خودکامه برای جمی آن آنها تهدید می کند. در عین زمان روزنامه‌نگار امید دارد که کتابی او دیگرگونه در ازبکستانی پس از کریموف و میراث بی‌رحمانه پرزیدنت اول را ثبت کرده، یادآوری سری وقتی درباره آن خواهد بود که چرا عهده‌داری به اصلاحات در حالی که بی‌نهایت دشوار است برای کشور اینقدر مهم می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چهاریک نهایی جام آسیا در عربستان سعودی شب 14 اپریل با تیم کره جنوبی رقابت میکند. در شهر دوشنبه بار اول نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی برگزار گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چهاریک نهایی جام آسیا شب 14 اپریل با تیم کره جنوبی رقابت میکند. بازی دوری چهاریک نهایی میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و کره جنوبی 14 اپریل در شهر جده عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل ساعت 20:15 با وقت محلی ساعت 22:15 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. سرمربی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، نتیجه مرحله گروهی جام آسیا را شرح داده گفت: در یک هفته ما با دسته های منتخب عمان با حساب 2-1، کره شمالی با حساب 0-3 و ایران با حساب 3-1 بازی دشوار گذراندیم. ما به دوری چهاریک نهایی برآمدیم. مقصد داشتیم که به قهرمانی جهان راه خط بگیریم و به این هدف خود رسیدیم. اما نمی خواهیم با این قناعت کنیم. اکنون ما را مقابل دسته کره جنوبی بازی دشوار انتظار است. رقیب را می آموزیم و به بازی خوب آمادگی می بینیم. پیش از بازی تیم‌های تاجیکستان و کره جنوبی در بازی سیم دوری چهاریک نهایی 14 اپریل در جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورتس سیتی خال بازی میان دسته های نورسانی اندونزیا و کره شمالی شروع می شود. دو بازی اولی دوری چهاریک نهایی جام آسیا 2025 روز یکشنبه 13 اپریل دایر گردید. دسته نورسان ازبکستان بر تیم امارات متحده عربی با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی میان تیم‌های منتخب ژاپن و عربستان سعودی زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه‌های 11 متری یا پنالتی فوتبال بازان نورس سعودی با حساب 3-2 غالب گردیدند. به این ترتیب دسته های منتخب نورسان ازبکستان و عربستان سعودی به نیم فینال برآمدند. در دوره نیمه نهایی ازبکستان با غالب جفت چهاریک فینالی اندونزیا کره شمالی و عربستان سعودی با غالب جفت چهاریک فینالی تاجیکستان کره جنوبی رقابت میکنند. باید ذکر نمود که دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بار سیوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. قبلا نورسانی تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند. در شهر دوشنبه 13 اپریل نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی با اشتراک 120 ورزشگر از 40 کشور دنیا برگزار گردید. در مسابقه میان زنان ماریا سوخاپالوا از اوکراین و در بین مردان یاکوب کلیمنچیچ از سلوونیا غالب شده به دور بعدی جام جهانی ویلاسیپدرانی کوهی راه خط گرفتند. مسابقه با تشبث شهرداری دوشنبه در یک جایگی با فدراسیون ویلاسیپدرانی تاجیکستان دایر شد. هدف از برگزاری این چورابینی آماوی گرداندن نوع معمول ورزش ویلاسیپدرانی، آماده کردن ورزشکاران به مسابقه های سطحی بلند، دریافت چهره های نو و ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم بود. باید ذکر نمود ویلاسیپد دوام دو عصر در کشورهای جهان استفاده برده می شود و یکی از نمودهای نقلیات سیار بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد. همزمان استفاده آن به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان مساعدت می کند.
گوه لطو کوب می شوند. گوه هم سرشان را پوکیزه می تراشند تا از روح برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که به تن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. اونها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنن افخه، یک گنده پیون میشون، غم و ممتنه، خلاش خیلی مدد، خیلی تم زندگی داری، خیلی سمشانه چه کار شد میکنه؟
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند، یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
من بیزار شدم همه کاری برای زندگی هم می خواهی.
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم، ای خونه سرم کنه گرد. دیگه یکم کس یادمون نمیتنم. پیاندار اون روز نمیتیا. مقصد اوچان مگه که ترا بخاله گیتم. فرزندوی ترا نیست. یاد یاد همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تنفروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی بگم کار میکنم با ما را یاد مثل بیرانا یاد دختره غیره مثل زد اینان تری کارده مخصول شما. همین پسیده نشتم 20-30 سومه گرفتم. این ای کار 80-70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سوم کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما میگذرانم. خیلی چکو کنیم؟ برجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دفتری کچه می گردی تو ساتو یک دورا کجان اسپان است در خنکی کنکی چیزای غاز نداری مجبوری سومی حرام قطی دو بوده که خروندنش او نمیشه بسیرمون بعضی هاشون هسته که اخورت میکنن خیلی توقت میکنن بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم اپا خوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشنن غم و ممیتیون یکی لاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سومیشم ایتیه کارش رو بود میکنم پنجا سوم هشتاد سوم هفتاد سوم
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکر. شما مقصد بیره گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچکین. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یکان جا کردن هم میگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اتا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اتام خیلی تقضی نصیب دابده اتا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگن خیلی برای بای خدمه میگیرم که مقصد فسال فسال نکپیده باشین خون میسپرین انالیس میسپرین برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنی خطونام خشبه نگکنیم مقصد ای خونی پوز ای را میسپرین برای کسان نشیدنی خدمه با هر مو هر هفته رید میزنیم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم ما یک
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته‌ماه گولوه از عمره زنانی فعال است که بیش از 10 سال باز با گروه دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشته‌ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته‌ماه که راضی شد با مادر این باره صحبت کند اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار می کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست دادن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روحی آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که با دامی فریبی بعضی دیگران افتادن. یا یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدن مثل عادت شده است با اونها در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوالی دیگر هم از فرشتما گلوواین بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی ریپرودکتیوی یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که محصن همین سن سالی ریپرودکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمی فهمد، دستگیری نمی کند، مساعدت و کمک نمی رسند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده می برند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشتما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت می کند.
راستی گپ همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کارو دست میزدیم. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموماً گجای اجاره میشنن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموماً قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانی که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سخت‌تر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتما گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخواه شخص رو در روند همین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدین، به آنها کار فرماندهی میکنند و بعدن اگر که نفهمیدن بولی دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا با محکمه میکشند 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امیر رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بایستی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا بایستیان میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفظ میکند. و این گونه شخص میگه خیلی بچی خیلی کم تر پسندوز میکنم، یک نیم ازار جریمه را میسپرم، یا که با همون نظر میتخری زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تو حال ندیدم در همین 10 سال آخر شخصی را که گوید که من بعدی جزو دیگر شدم.
و سوالی آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد بایستی یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری موارد میگویند که ضروره سمیه ضروره نسه. در اروپا بیشتری موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن، هر گونه ها اینها یوگا و تم بودیزم و دیگر دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستن، مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تا سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تا که پگاه خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار گرده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در ضمن نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردن جمع کردند. زمین خریدون با امیر مفتراری و زیوهش دادیم هش بدن رفتم یک یک بوره چورسطا چوجه خریدم خیلی پنجه تشمور بعد اومدم من جوری دختره بایتوریه که من این طرفی تکستیل اومدم یک دختره بردم نشان دو گوانا فلان فلی میکنی چوجه را نگو میکنی خیلی امون سساتش خالون شد بعد خونی کنم و بعد خونی کنم جن میدونم کی مرد میفروشه که چوده همشن میشنسی میدونم های همه برون مرگا ولی برون مرگا نمیتونم همه که مرگا هست بخونه رو میان میخورم ساعت بایی زندگیم وقتی ساعت با ای بدا میکنم بچه هم بایدون چی بگوی میکنم یکون دیر از دیمایشون و یکون روزوی بکرمانم یکون چی بگوی میخورم بکشم و میرم.
ایجاد جایهای کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از راه‌های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می‌دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می‌بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم‌ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.